رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، امروز 16 اپریل است و من زرنگز نوروز شاه با خبرهای آخرین از تاجیکستان، منطقه و جهان در خدمت شما. پس از چند روزی خبرهای زید و نقیز در رابطه با مرگ اکمل امیری، جبهه آزادی افغانستان اعلام کرد که این فرمانده کشته شده است. با نشر یک اعلامیه روز 16 اپریل، جبهه آزادی افغانستان گفت اکمل امیری در نبرد در ناحیه سولنگ جنوبی به هلاکت رسیده است. جبهه طالبان را به بی احترامی نسبت به جسدها و گروگانگیری جنازه ها متهم کرده است. در اعلامیه تازه نشر جبهه آزادی افغانستان تاکید شده است که طالبان مانع اجرای مراسم و مناسک مذهبی به خاک سپاری جنازه ها شدند. اولی هفته ای روان طالبان ادعا کردند که اکمل امیری، یکی از فرماندهان معروف جبهه آزادی افغانستان، همراه 7 تن از یارانش کشته شده است. برخی از چهره های سرشناس مخالفان طالبان گفتند که خبر دقیق نیست و اکمل امیری زنده است. لطیف پدرام، یکی از سیاستمداران افغانستان، به نقل از برادر امیری گفته بود که او زنده است. اعلام رسمی خبری کشته شدن فرمانده اکمل امیری از سوی جبهه آزادی و نگرانی از مانع‌گذاری طالبان برای به خاک سپاری جسدها در حال است که روز شنبه کمیسیون حقوق بشر افغانستان گفت نیروهای طالبان به منزلهای قربانیان جبهه آزادی در آمده نزدیکان آنها را تحقیر و شکنجه کردند. جبهه آزادی به ادامه نبرد با طالبان تاکید کرده گفته است برای هر قطره خون مردم خود و عذاب و شکنجه مردم بی دفاع قصاص خواهد گرفت. اکمل امیری از افسران ارتش حکومت واژگون شده افغانستان بود و پس از بازگشت طالبان به قدرت در تقریبا 2 سال پیش به ولایت پنجشیر رفت و چند بعد به جبهه آزادی افغانستان پیوست. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان عکس و اسم 15 راننده را نشر کرد که در شهر خاروق به قول مقامات قاعده راه را ویران کرده به حرکت نقلیات از جمله ماشین های بارکش که راه بین المللی دوشنبه خاروق قلمه را عبور میکنند مشکل ایجاد کردند. به گفته مقامات راننده ها اکثریت ساکنان شهر خاروق بوده، برای توقف نادرست ماشین و رعایت نکردن علامت های راه به دوربین شهری به خطر و فهرست راننده های قاعده شکن افتیدند. وزارت کارهای داخلی با نشر خبرنامه روز 15 اپریل گفت در پی گذرانیدن یک عملیات با استفاده از دوربین های شهری به خطر، ناظران راه در بدخشان موارد های زیادی قاعده شکنی رانندگان را آشکار کردند. نظری رانندگانی که به ویران کردن قاعده حرکت در راه متهم شدند معلوم نیست. مقامات گفتند نسبت آنها سند های حقوق ویران کنی ماموری ترتیب دادند. از فعال شدن کامیره های نظارتی شهری به خطر در خاروق، پلیس ولایت مختار کوهستان بدخشان ماه پیش خبر داده بود. ولادیمیر زلنسکی با امضای یک فرمان زیدی صدها شهروندی روسیه، اوکراین و بلاروسیه تحریم جاری کرد. سند مذکور در سایت پرزیدنت اوکراین نشر شده است. به فهرست اولی افراد تحریم شده اسم 87 نفر از جمله ورزشکاران و غالبان مسابقه های جهانی مثل سویتلانا خورکینا، قهرمان دو کاراته المپیاد با گیمناستیکای ورزشی، ایگور اکینفیف، سابق دروازه‌بان تیم ملی فوتبال روسیه و هکی باز الکساندر کاژیونیکوف شامل شدند. همچنین بر ضد دختری وزیر مدافعی روسیه، پرزیدنت فدراسیون تریاتلون کسینیا شویگو هم در اوکراین محدودیت جاری کردند. بسته دومی تحریم های اوکراین 351 شخص واقعی و 254 شخص حقوقی را فرا می گیرد. در برابر چندین شرکت تکنولوژی و رقمی روسیه، زلنسکی همچنین زیدی شرکت روسی ویکا و یاندکس هم محدودیت جاری کرد. از آغاز حمله روسیه به اوکراین، کشورهای اتحادیه اروپا و آمریکا علیه صدها شهروند روسیه به ویژه منصبداران و نزدیکان آنها که از تجاوز مسکو به کیف پشتیبانی میکنند تحریم جاری کرده است. دادستانی ولایت ختلان تاجیکستان جزئیات حکم عبدالحنان عثمانوف روحانی 51 ساله را شرح داده است. اسم این دامولا پس از نشر نواری مانع شدنش به رقص و سرود در توی برادرزاده اش رسانه‌ای شد. به اطلاع دادستانی، او در پیروی بر رویه در تاجیکستان ممنوع سلفیه و مانع شدن به تحصیل دختری نورسش عیبدار شده است. ورقه زین الدین، یاور کلان دادستانی ولایت ختلان، در یک صحبت اختصاصی روز 15 اپریل به روزنامه ولایتی ختلان گفته است عبدالحنان عثمانوف در پیروی به دهی سلفی مثل طرفداران این رویه نماز خونده در شبکه‌های اجتماعی با نام مستعار نوارهای دارای محتوای افرادگرایانه را نشر و پهن می‌کرده است. به اطلاع دادستانی، عبدالحنان عثمانوف خلاف ماده 41 سرقانون تاجیکستان مانع تحصیل حتمی دختری نورسه شده است. دختری روحانی به گفته دادستان ورقه زین الدین باید سال‌های 2014-2015 به مکتب می‌رفت اما از تحصیل دور مانده است. نظر خود روحانی و نزدیکان او به این اتهامات معلوم نیست. سید جبار علیف، وکیل دفاع دومولو عبدالحنان روزی 14 اپریل در شهر قضیه زیرهیمایش به رادیوی آزادی گفته بود او نوارهای ممنوع را دیده و پهن کرده است. دادگاه ولایت ختلان روحانی عبدالحنان عثمانوف را بر اساس دو ماده کدکس جنایتی 307 علاوه 3 قسم 2 یعنی دعوت به افرادگرایی و 164 مانع شدن به تحصیل حتمی گناهگار دانسته او را به 6 سال زندان نظامش سخت محکوم کرده است. دومولو عبدالحنان ماه انور پس از نشر نوار توی برادرزاده‌اش در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شد. در نوار او مانع رقص سرودخوانی شده با لحن تند مهمانان را میراند. این نوار خشم کاربران را برانگیخت. بسیاری ها رفتاری او را تنقید کردند. دیرتر روحانی در یک نوار وزارت کارهای داخلی ظاهر شده گفت برای بی‌احترامی از جامعه عذر می‌خواهد. قضیه بازداشت و به 6 سال زندان محکوم شدن دومولو عبدالحنان عثمانوف و رفتارش در توی در شبکه‌های اجتماعی بحث زیاده برپا کرده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
صابر ولیو فعال پیشینی گروه 24 را مفتشان دادستانی کلی تاجیکستان تقریبا یک شبانه روز بازپرسی کردند. رادیوی آزادی تا این دم نتوانست که با خودش صحبت کند، ولی شرح پدرش اسدالله ولیوف را گرفت. در این باره من کیوم ارسیتا تفصیلات می دهم. صابر ولیوف که در گذشته در اروپا می زیست و یکی از فعالان مخالفین تاجیک بود، سال 2020 به تاجیکستان برگشت و به قبل مقامات بخشیده شد. اسدالله ولیوف پدر صابر ولیوف روز 14 اپریل به رادیوی آزادی گفت پسرش را در اول ماه مارس امسال به بازپرسی برده بودند، حالا او در آزادی است. اصلاح نت سامانه نزدیک به گروهی از مخالفان تاجیک در اروپا روز 13 اپریل نوشت که صابر ولیوف و 7 نفر دیگر بازداشت شدند. به اطلاع منبع عملیات تحقیق و تفتیش علیه 8 نفر 30 آگوست سال 2022 سر شده است. نمایندگان دادستان کلی تاجیکستان تا هنوز قضیه را شرح ندادند. اسدالله ولیوف گفت پدرش نگفت که صابر ولیوف به چی گمان بر است و هنگامی بازپرسی چی مسئله رد و بدل شده. تنها همین را گفت که از لحظه بازگشت به تاجیکستان به تجارت مشغول است و آزادانه به خارج رفت و دارد. صابر ولیوف در ماه مارس سال 2015 در پای قتل رهبر پیشینی گروه 24 عمر علی قوتوف در شهر استانبول معاون رئیس سازمان انتخاب شد. ماه اوگوست همان سال با درخواست مقامات تاجیکستان در پایتخت مالدوا دستگیر و دیرتر آزاد گردید. این سیاستمدار جوان تا چند سال پیش یکی از چهره های شناخته شده در میان مخالفان تاجیک در خارج به حساب می رفت و سال 2018 از هیئت سازمان های سیاسی مخالف حکومت کنار رفت و دیرتر به کشور برگشت. حکومت تاجیکستان سال 2014 با اصلاح کدکس جنایی به آنهایی که بر اساس ماده های وابسته به تروریسم و افرادگرایی گمانبر می شوند و در خارج هستند وعده عفو داد. چند نفری گمانبر به عضویت در سازمان های ممنوع به تاجیکستان برگشتند، ولی نه همه آنها آزاد شدند.
بیا بی بی بهانه بی بهانه و موت تو نماند این زمانه. بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما و تو نماند این زمانه. و خوجندی به کلاب یا به درباز، سواری از منازی یا به پرواز، بگو با که تو هستی محرمی راز. دیاری من ملی آن منزلی ایش، سراغت گشتم خانه به خانه. بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما و تو نماند این زمانه. بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما و تو نماند این زمانه. با من سری یاری نباشد، نباشی تو نگاری من که باشد. بیا از دام غم مرا رها کن، شوم عاشق به مویت مثل شانه. شده چند روز که ما پشتی درستیم، رفا بندی ایان عهدی که بستیم، شدیم شرمنده پیش یار و اخیار. نمی آید برون بی بی بخانه، سراغش گشتیم خانه بخانه. بیا بی بی بخانه بی بخانه، با ما و تو نمانه دی زمانه. بیا بی بی بخانه بی بخانه، با ما و تو نمانه دی زمانه.
یک جوان گرفتار ویروس کمبود مسئولیت بدن یا ویچ میگوید با وجود بیماریش او را باری چندم است از کوچه قبیده و کمیسریت حربه میبرند و گفته او تنها بعد از اثبات کردن بیماری خطرناکش و آن هم در مظهر عام او را رها میکنند. مقامات رسما مسئله را شرح ندادند. تنها یک کارمند کمیسریت گفت در پیشانی جوانان چه بیمار بودن آنها نوشته نشده است. حامیان حقوق میگویند آشکار کردن سر طبی گرفتاران ویچ موافق قانون جزا دارد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. یک جوانه که رادیوی آزادی نمیتواند نام و نسب و سراغش را فاش کند میگوید از ترس ابله یا سرباز شکار میترسد به کوچه براید. قانون دعوت جوانان مثل او را به ارتش که گرفتار ویش هستند منع کرده است، ولی باری سیم است که این جوان را مجبوراً به کمیسریت حربی میبرند. در آنجا به بیمار بودن او باور نکرده طلب میکردند از تشخیص گذرد. قهرمان گزارش ما میگوید اول هفته او را از نزد بیمارخانه معروف به قریه بالای دوشنبه دستگیر کرد و کمیسریت حربی ناحیه فردوسی بردند. جوان افسود در کمیسریت حربی باور نکردند که او گرفتار بیماری وزنین است.
با من گفتم که بیماری دارم، ممکن نیست چه خیلی بیماری. با من گفتم که این گفتم مقصد از یه چیزی من باید نگویم. گفتم نمیخوام. گفتم گفتم پروسه نمیخوام که گویم. گفتم باید کنم اشکال کنم سیم خود ما باید کنم دقلنا مومیلا کدن داشنام کدن به ازت نفسی آدم رسید باید کرد. انا بعد من با گفت که من هم خیلی وای با مرکز با مرکز سپید با کار کرده که من میدونم خوب وای انا یکون باشد مقصد چی باشد بیام ما ای تو تحلیل خونی میگیریم تو اثبات میکنی که هم خیلی کسالی داری انا بعد ما تو جواب میتیم بافتم که بهتر از گفتم زن زن تون مرکز سپید نویک مزندگی میکنم.
جوان همصحبت ما 4 سال پیش در روسیه به ویروس ویچ سرایت یافت. خانواده‌اش از بیمار بودن او خبر نداشتند. میگوید برخورد کراهت آمیز جامعه تاجیکستان او را وادار کرد بیماریش را پنهان دارد. برای همین چند بار از دادن تشخیص در کمیسریت‌ها خودداری کرد، ولی به گفته خودش از تحقیرها درباره بیماریش خلاصی ندارد.
انا یک کسش من کرد گفت که چی تو گفت چرا همین کسالی با گیستوری شد شدی؟ گفتم گفتم که نمیدونم. گفتم من خودم نمیفهمم. گفتم نمیدونم. گفتم انا باف کی مردا کتی هم خوبه ای کرگی وای کتی گفت با ما یگون بچه گفت مقصد ما دوری یگون خه. گفتم که نه ندارم. گفتم بچه خه. گفتم گفتم که چه خه گفتم هم خه.
این جوان ادعا دارد که اول هفته او را به کمیسریت حربی ناحیه فردوسی بردند. میزهای حربی ناحیه فردوسی و سینای دوشنبه در نزدیکی هم جایگیر شدند. ما برای گرفتن شرح رسمی به این دو کمیسریت مراجعه کردیم. در کمیسریت حربی ناحیه فردوسی از شرح مسئله خودداری کرده گفتند مسئله را از وزارت مدافع پرسیم، ولی در دفتر مطبوعاتی وزارت مدافع هم به سوالهای ما پاسخ ندادند. یک مسئول کمیسریت حربی ناحیه سینا در صحبت بدون میکروفون گفت در پیشانی جوانان نوشته نشده که آنها گرفتار کدام بیماری هستند. وقتی آنها را به کمیسریت آورده تشخیص میکنند، اگر واقعا بیمار باشند او را جواب میدهند. افسود این کارمند کمیسریت دلربا صمدوا و همکارانش چند سال است به حمایت حقوق دعوت شونده ها و سربازان مشغولند، اما ابلو جوان گرفتار ویچ برای آنها حادثه نو است. حامی حقوق رای حل مسئله را چنین میبیند:
هر یک شهروند باید که خودش پیش از دعوت وقتی که به سن دعوت میرسد از معاینه طبی گذشته گوید گرفتار کسلی باشد، اگر حجت های لازمه را جمع آورده به کمیسریت حربی پیشنهاد نماید. از این لحاظ از این دعوت فرنده برمی آید که باید که پیشکی حجت ها را سپاریده در همون کمیسریت حربی جای زیستش باید که ویا از رویخط دعوت شوندگان برارند، یعنی دعوت نکنند. البته باید که خبر دهد که در همون کمیسریت حربی جای زیستش معلومات و پیشنهاد کرده شدند و وی غیر قابل خدمت حربی اعتراف شده آزاد کرده شده است.
ما از جوان مبتلا به ویچ پرسیدیم که چرا حجت های بیمارش را به کمیسریت جای زیستش پیشنهاد نمی کند. پاسخ او چنین بود:
من دو دیله شدم، همون کاغذشون را گرفتم، برومدم. مثلا می دونستم که بسیار همون کارمندای و انکمت شناسو و یا من گفتم که نه نوشی در کار نیست، گفتم هم موجات شنم و یاشنم در کار نیست. برومدم رفتم دیگه مراجعه نکردم.
بیماری این جوان تبابت نشونده است. می گوید همین چیز برای او کافی است و تحمل تحقیر و آزار لفظی دیگران را ندارد.
برخی از هنرمندان تاجیک از کم خریدار شدن محصول ایجادشان نگرانی میکنند. به عنوان مثال سازندگان اسباب های موسیقی و کارسازان میگویند که حالا محصول کارشان را از سن سیاحان خارجی خریداری میکنند. مقامات میگویند که هرچند 3 ساله رشد این عرصه گذشته است، ولی نیازهای دولتی همچنان تلاش هایشان برای احیا و رشد هنرهای مردمی را ادامه میدهند. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. صبح امروز در باغ به نام ابوالقاسم فردوسی شهر دوشنبه بخشیده به روز پایتخت تاجیکستان دور شهری آزمون بهترین نماینده هنرهای مردمی صورت گرفت. در آن ده ها هنرمندان محصول ایجاد خود را به معرض تماشاچیان و حکمان آزمون گذاشتند. استاد دانه ضیا هنرمند از نایه شاه منصور شهر دوشنبه میگوید که بیش از 50 سال سازهای موسیقی میسازد و در گذشته با این نرش زندگیش را تامین میکرد. حالا باشد هرچند برای ساختن یک تار تا 2-3 ماه وقت صرف میکند، اما از میان مردم محلی خریداران کمتر شدند. به اعتقاد استاد ضیا یکی از سببهای چنین کم توجهی برای آوردن جوانان به سازهای اروپایی به مثل گیتار بوده است.
حاضر شرایط مشکل، چون که طلباتش کم، خلق دیگه هم وحشت است که مثلا دایر به همین چیزو کم و برادر رو
توجه
کم میکند. ولی فقط همین خوردن و آشامیدن و وحوه کردن، این خوب نیست.
خریداران میگویند گران شدن ارزش آفریده های هنرمندان باعث می شود که ساکنان کشور مبلغ هایشان را بیشتر برای تامین نیازهای اولین درجه خانواده هاشان صرف کنند. ابوبکر طالبزاد هنرمند کارساز از ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه در پاسخ به چنین ادعای خریداران میگوید که دریافت محصولات برای ساختن کارت یا خنجر زیبای به طور قابل ملاحظه افسوده است. این امر باعث می شود که محصول ساختهشان را با نرخ بلندتر پیشنهاد خریداران کنند.
یا نرخشون به حد قیمت همین 500 600 تا 1000 بالا است. نرخشون
وقتی محصولات تیار میکنیم بازم گرانتر
میشه. کنشت اینجا متریال میشه، نه متریال رو این خلو متریال میزنیم.
اینجا سنمی حاضر چند پول میفروشیم؟
این تامی 3-3.5 هزار میفروشیم.
دلبر بابای و مدیر یکی از مکتب‌های نایه فردوسی شهر دوشنبه و عضو حکمان آزمون امروزه در صحبت با رادیو آزادی گفت که با ابتکار مقامات عالی تاجیکستان در چند سال اخیر در کشور رشد هنرهای مردمی مشاهده می‌شوند.
در استقلالیت ما یک مرتبه دیگر با تشبوس مومالی رحمان که همه این تاریخ قدیمه ما رو زنده کرده احیا کرده.
ضمناً به ابتکار پرزیدنت رحمان سالهای 2019-2021 در تاجیکستان سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی اعلان شده بود. با دستور رئیس جمهور کشور نفران مشغول به هنرهای مردمی از پرداخت اندازه ضمن فروش تولیداتشان آزاد کرده شدند. این امر به خاطر تامین اهالی با جایهای کاری گرفته شده است. آمار دقیق درباره تعداد افراد مشغول به هنرهای مردمی در تاجیکستان دسترس نیست، اما به اطلاع وزارت مهنت و شغل اهالی تاجیکستان سال گذشته برای رشد هنرهای مردمی مقامات به 900 نفر مبلغ 3 میلیون سومانی کمک پولی ارائه کرده است. مقامات در 3 سال رشد این عرصه در گذشته ارائه حدود 7 میلیون سومانی کمک پولی را در نظر گرفته بود. طبق اطلاع دریافتی در تاجیکستان حالا حدود 2000 نفر مشغول هنرهای مردمی است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید.
با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
سلامت رجب وزنی که در خانه اجاره میزیست و برای روزگذرانی خود و کودکانش کاغذ و ظرف‌های پلاستیکی جمع می‌آورد، هفته پیش منزل اجاره را ترک کرده به خانه خود آمده است. یک گزارش رادیوی آزادی در ماه دکبر سال 2021 زندگی این زن را که میگوید هیچگاه باور نداشت صاحب خانه می‌شود، تغییر داد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. در پی نشر گزارش، افراد خیرخواه در اول به او لباس و خوراک دادند و سپس مهاجران کاری تاجیک در روسیه برای خریدن خانه مبلغ جمع کردند. حالا فاطمه و زهرای 5 ساله فرزندان این زن در منزل خود سرگرمی بازی های کودکانند. تا یک نیم سال پیش آنها همراه با خواهر خردیشان روز خود را در کنج عربه در بازار کاروان سپری میکردند. سلامت رجبوا ساکن شهر دوشنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت:
یک نیم سال پیش راستی گپ ما چهار کودک مخاطی عربه میکشیدم، کودکم درنی عربه ده کاروان شدم. بعد همین عذاب کاروبکا سالفان بکلاش بو هم مسرب میگفتم که برای زندگیم پیش برو و برای گودکم یک بریدانونی حلال بخرم. با میروس که یک زن گفت که امر رادیو آزادی برای رادیو آزادی گفت تا کمک میکنم، گفت حتما ترا کمک میکنم، گفت ترا ناامید نمیکنم. خیلی اومده ایشون که کدیم بعد ایشون که شما من صاحب خونه شدم الحمدلله با یوردمی شما با یوردمی آدمای خیر.
زندگی سخت باعثی از تحصیل دور ماندن سنت الله یگانه پسر این زن شده بود. با مادر یاری میداد و شرایطی به مکتب رفتن را نداشت. سنت الله 10 ساله حالا از پای آموزش است.
بچم نصیب کردگی باشه مکتب رفته است، شکرانه خدا الحمدلله مکتب میره، مکتب 45 ده میخونه، صنف 3 میره، باید 4 بره صنف 3 میره. ای بی بی فاطمه، بی بی زهرا، بی بی مریم یارا صادق تا تغریشون کردم، نصیب کردگی باشه روز دوشنبه صادق میروان. اکه با یورا صدیق در تغریق کردم، با ایقافای کار رو باری خدم، ایقافای زندگی خدم. کجا در کار میکنم ولی نمالم، جای کارم انیق نیست.
سلامت رجب و افسود وقتی عروبه کشی میکرد، تنب و معلومات اطرافیان او را اذیت میداد و حالا مناسبت نسبتش تغییر یافته است. قبلا بعضی از کاربران شبکه‌های اجتماعی بحث می‌کردند که چرا با وجود بد بودن وضع زندگی این زن فرزندان زیاد به دنیا آورده است. سلامت این را امر تقدیر می‌داند. از سوی دیگر طور خودی او نقل کرد شوهرش نیز می‌خواست است پسر به دنیا بیارد، ولی برای دختر تولد کردن او را رها کرده است. حالا سلامت می‌خواهد فرزندانش آموزش گیرند و آنها را با مهنت حلال بزرگ نماید. در تاجیکستان شخصان به مانند سلامت رجبوا که زندگی مشکلی را پس سر می‌کنند کم نیستند. آنها میگویند یاری دولت کافی نیست و نیاز به کمک خیرخواهان دارند.
سازمان امنیست اینترنشنال یا عفو بین الملل در نامه به پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان خواست است که عبدالله شمس الدین را فوراً آزاد کنند. نامه را روز 11 اپریل فرستادند. عبدالله شمس الدین پناهجو و پسر یک فعال مخالفین تاجیک ماه ینور امسال از آلمان رانده و به قبل پیوندانش در تاجیکستان بازداشت و زندانی شد. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می‌دهم. سازمان معتبر حامی حقوق باور دارد که عبدالله شمس الدین را برای رابطه‌اش با حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی نشان گرفتند. پدر او شمس الدین سعیدوف یکی از مسئولان این حزب است. مؤلفان نامه عفو بین الملل به امام علی رحمان گفتند از شما می‌خواهیم که برای هر چیز زود آشکار کردن مکان عبدالله شمس الدین چاره ضروری بیندیشید و ضمانت بدهید که او شکنجه نمی‌شود و می‌تواند با اعضای عائله‌اش صحبت کند. سازمان دیدبان حقوق بشر در آخری ماه مارس امسال خبر داد که دادگاه در شهر دوشنبه عبدالله شمس الدین را به 7 سال زندان محکوم کرد. مقامات تاجیکستان هنوز در این باره خبر ندادند، ولی دیدبان حقوق بشر میگوید عبدالله شمس الدین به دعوت عموی برای بازور تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی تاجیکستان گناهکار شده است. دیدبان حقوق بشر میگوید مرافع روز 28 مارس گذشت، ولی به معیارهای مرافع عادلانه جوابگو نبود. عبدالله شمس الدین ماه ینور امسال از آلمان اخراج و به قبل نزدیکانش توسط فرودگاه استانبول به دوشنبه برده شد. تقریبا 2 ماه در کجا بودنش معلوم نبود. همسرش روز 7 مارس به رادیوی آزادی خبر داد که با عبدالله شمس الدین تلفنی گپ زد و او در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیتی ملی است. نزدیکان و دوستانش و سازمان‌های بین‌المللی حقوق انسان بارها آزادی عبدالله شمس الدین را طلب کرده اخراجش را از آلمان که از سال 2009 در آنجا میزیست تنقید نمودند. دیدبان حقوق بشر روزی 20 مارس امسال از مقامات برلین خواست که برای آزادی عبدالله شمسدین 33 ساله به تاجیکستان فشار بیاورد. هیو ویلیامسون رئیس بخش اروپا و آسیای مرکزی در سازمان گفت مقامات آلمان خطری به بدرفتاری و شکنجه روبرو شدن او را می‌دانستند ولی باز هم به تاجیکستان فرستادند.
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری ایران قرارگاه در نروژ، آمار اعدام یا قتل در ایران افزوده است. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. سازمان روز 13 اپریل گفت در سال گذشته کمش 582 نفر در ایران اعدام شدند و این رقم نسبت به آمار سال 2021 333 کس یا 75% زیادتر است. بر پایه گزارش کمش 288 اعدام یعنی 49% از مجموع اعدام ها در سال 2022 در ایران به اتهامی کشتار صورت گرفته است. در گزارش سازمان حقوق بشری ایران همچنین آمده در سال گذشته دست کم 23 نفر به اتهامی تجاوز جنسی و حد اقل 15 نفر از جمله دو اعتراضگر به اتهام های امنیتی اعدام شدند. شمار نوجوانان اعدام شده 3 نفر و زنانی که با این حکم جان خود را از دست داده اند دست کم 16 نفر اعلام شده است. این آمار در حالی در گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران آمده است که نهادهای حقوقی جمهوری اسلامی و رسانه‌های حکومتی از اعلان اخبار رسمی و آمار عمومی اعدام‌ها خودداری می‌کنند. سازمان حقوق بشر ایران در نیمه ماه مارس اعلان کرده بود که در دومین ماه اول سال 2023 138 نفر در ایران از جمله دو اعتراضگر اعدام شدند و اتهام 88 نفر از اعدام شدگان نیز با مواد مخدر رب داشته است. بر اساس گزارش ها بیش از نیمی از حکم های اعدام سال گذشته پس از آغاز اعتراض های زن زندگی آزادی و طی 3 ماه اخیر سال گذشته اجرا شدند و 44% به اتهام وابسته به مواد مخدر بوده است. ایران از جمله کشورهایی است که همچنان به اجرای حکم اعدام ادامه می دهد. در سالهای گذشته بسیاری از نهادهای حقوق بشر درباره آمار بالا و رو به افزایش این حکم در ایران هشدار داده بودند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجی.
یک طبیب تاجیک گفت که خدا را دیده است و با خدا گپ زده است. چند روز پیش روزنامه‌نگار عبدالقادر عبدالقهار اعلان کرد که آیین زردوشه را در تاجیکستان احیا میکنند. ولی هر دو زیر باران تحقیر و تهدید ماندند. اولی را مقامات دستگیر کردند. این بحث موضوع تحمل‌گرایی را در تاجیکستان که مقامات همیشه یک دست آوردی تاجیکان مسلمان میدانند دیگر بار داغ کرد. سلام و درود بینندگان عزیز، آیا واقعا تاجیکان تحملگرا هستند یا طاقت شنیدن عقیده و اندیشه غیر را ندارند؟ رای حل کدام است؟ بحث ما در همین باره است و مهمانان برنامه امروز ما دانشمند تاجیک لقمان بایماتوف از اروپا و پژوهشگر علوم اسلامی ادهم حیدرزاده از ترکیه هستند. به برنامه گپ آزاد خوش آمدید. و سوال اول رو از شما جناب بایماتوف شروع میکنیم. اگر خبر دارید روزنامه‌نگار و کتابدار عبدالقادر عبدالقهار از احیای آیین زردوشتی در تاجیکستان گپ زد و دفعتا دچار واکنش سخت شد. خودش میگد در همین 10 روزی که گذشت صدها توهین و دشنام و دعوت دست کشیدن از اقدامش از شبکه‌های اجتماعی دریافت کرده است. این چه معنا دارد؟ خواهش میکنم.
البته من خبر دارم، با دقت اون گزارش ایشان از طریق اینترنت پیگیری کردم. عوامل سیاسی، عوامل تاریخی، عوامل به اصطلاح دینی، مذهبی، فرهنگی البته ما تاجیکان در ردیف ایرانیان افتخار میکنیم که گویا نخستین قانون تحمل بشریت از طرف به اصطلاح کوروش کبیر اعلام شده است. در صورتی که ما میبینیم در تاریخ این پدیده یا این پدیده تاریخی چندان اثرگذار نبوده است برای تقدیر آینده مردمان حتی ایران نژاد و ایرانیان. اگر از نظر تاریخی نگاه کنیم، حتی در زمان ساسانیان که دین زرتشت را رسما اعلام کرده بودند، باز هم مشکلات دینی مذهبی موجود بوده است که اشاره بر سیاست‌های خودکامه سلسله به اصطلاح ساسانی ها می‌کردند. و به تدریج اگر ما به تاریخ بعد از اسلام اگر توجه داشته باشیم، همچنین مشکلات وجود داشته.
تشکر جناب بایماتوف، واقعا این حرفا از نگاه تاریخی درست هستن، ولی چرا امروز، حالا بحث ما روی مسئله امروز، چرا این واکنش شدید پیش اومد در مسئله احیای آیین زردشتی در تاجیکستان؟
ببینید، حتی در زمان شوروی که ابرقدرت بود، تحمل پذیری از نظر دینی مذهبی نبود. خود زمان شوروی میدانیم که یک کشور کاملا اتئیستی بود، و بعد از اونم میبینیم که در طول بیش از 30 سال ما هیچ قانون و دستورات در این زمینه که واقعا رسمی باشد نداریم. در ادامه بحث من مثال های از کشورهای دیگر میارم که ما میبینیم که در این راستا خیلی چیزها را چه از نگاه تاریخ، چه از نگاه امروز از دست دادیم.
بله بله. ببینید، ضمناً در تاجیکستان، یعنی قانون اساسی تاجیکستان، به هر کس حق داده است که مناسبت خود را نسبت به دین مستقلانه معین نماید، علاهیده یا یک جای با دیگران دینی را پیروی نماید یا پیروی نکند. جناب ادهم حیدرزاده، نظر شما به اون سوال و به این مسئله چی است؟ شما راضی هستید به حرفای بایماتوف؟
یعنی استاد عزیز قسمان چیز زیبایی رو قید کردن اینجا که این چیز یک پدیده است که پدیده میتون گفت تاریخی هست. مثلا از زمان ساسانی ها، مثلا مثال وردن ما میتونم مثال بیارم که در زمان ساسانی ها مانی رو چه خیل موبدای زردشتی به قتل رساندن، فقط برای خاطر اون که اون رو زندیق اعلان کردن، که انسانی که از دین برآمده هست. در دانشنامه ایران باستان استاد هاشم ردی میگوید که در پوستش هم کاجا کردن، یعنی که این نمود تحمل ناپذیری در حقیقت میتون گفت که نه تنها خاصیت دینی دارد. مثلا گاهی میشه که تحمل ناپذیری دنیوی رو ما میبینیم امروز، مثلا در مسئله حجاب، مثلا یا در مسئله ریش، یا اینکه بعضی گزیت رو مثلا مثل شرلی ابدو و غیره که اگر بینیم اینا نمود تحمل ناپذیری دنیوی هست.
در تاجیکستان بعد از چند روز پیش که این عبدالقادر درباره تاسیس آیین زردشتی حرف زد، دوچار این تحقیر و تفینا شد، به این مسئله شما چی میگید؟ چی معنا دارد؟
یعنی که من گفته شدم، یعنی که این مثلا اون چی که شما تحمل ناپذیری مینامید در مقابل همین شخصی که مثلا خودش زردشتی اعلام کرد، این شخص برام تحقیر کرد، احساسات مسلمان رو تحقیر کرد، دین تحقیر کرد، قرآن تحقیر کرد. اگر من برام همه خیلی ایران میکرد که من زردشتی شدم، شاید کسی اینقدر برخورد نمیکرد. این آدم طبعا با اعلان به زردشتیت اهانت به اسلام، توهین به اسلام، به مقدسات مسلمین. مثلا شما ببینید اگر امروز یک از برادر رو پرچم ملی رو زیر پا کند، این مسئله دردناکی است، چون که نشان ملی رو مثلا زیر پا کرد، این مسئله دردناکی است. مسلمان ها برای اونها دین چیزی عزیزی هست، دین چیزی که هست که در دل اونها جا گرفته، ریشه دوانده است. بنابراین اونها نمیتونن که سکوت کنن در مقابل توهین. اگر اون آدم اعلام میکرد من زردشتی ما سکوت میکرد، شاید کسی میگم برخورد خشینم یا اینکه تحمل ناپذیرم نسبت به کسی از خودش نشون نمیداد.
تشکر. و کسی که اسلام را ترک میکند و فرزند مسیحی میشود یا به دین فریدگار باور ندارد، چه خیلی نگاه میکنید حیدرزاده؟
این چیز مثلا چه خیلی اسلام میگه که لا اکراه فی الدین. در قرآن یک آیت هست در سوره بقره میگه که دین یک چیزی نیست که انسان مجبور کند، عقیده چیزی نیست که انسان را مجبور کنی و او عقیده وادار کنی. با گوناگون دینی اش، با گوناگون مذهبی اش، با گوناگون نژادی اش، این آیات های قرآن هم تاکید میکنه که ما شما را خلقیت ها و ملت ها و نژادها قرار دارین تون که با هم دیگر آشنا شوید. اساسش همزیستی هست.
جناب بایمتو، شما به همین حرفای حیدرزاده چی نظر دارید؟ چی میخواید بگویید مرحمه؟
البته سوال مرکزی که شما دادید در رابطه با همین مکتب تحملگرایی، تحمل پذیری در تاجیکستان یا در میان تاجیکان هست یا نیست، چه از نظر تاریخی و چه از نظر امروز؟ پاسخ من قطعا این است که همچنین مکتب یا همچنین قانونی که همین فضا را برای مردم ایجاد بکنه در تاجیکستان یا در سرزمین آسیای مرکزی نبوده و نیست. الان هم همینطور مشکلات ما داریم. برای مثال من به شما در مقایسه با تاجیکستان یا آسیای مرکزی، یک کشوری که در حدوداً در مدت بیش از 10 سال من در اینجا زندگی میکنم، سوئد ها را من مثال میارم. در سوئد، در کشور سوئد، نخستین قانون در رابطه با تحمل پذیری، تحملگرایی نسبت به مسائل دینی مذهبی در سال 1781 قبول شده بود. اکنون ببینید ما در طول 30 سال، سوال من از مسئولین مثلا اکادمی علوم یا دانشگاه ها این است که در اون انستیتوت ها یا در اون مرکز های تحقیقات علمی که جامعه شناسی هم بخش از اونها هستش، چی کارهای را در این جبهه، بخصوص یک سوال همین تحمل پذیری در موضوع دین، آیا همچنین کار ایجاد شده است کردن؟ آیا روی تأسیس تدوین قانون ها فکر و اندیشه راندن؟ این پدیده ای که یا این عملی که آقای عبدالقادر طلبکوف کرده است فقط یک جرقی نخستین است که در وجود همچنین پروبلم در جامعه ما تاکید ورزیده. ما از این نمیتوانیم بگریزیم، اگرچه در قانون اساسی، در قانونهای دیگر به این آزادی شخص، آزادی اندیشه، بیان، دین و محسوس بیان کردن، ولی در عمل به اصطلاح حل و فصل این موضوع در جامعه وجود ندارد. بنابر همین مردم در سردرگمی قرار دارند چی باید بکنند.
تشکر. جناب ادهم حیدرزاده، در یک کشور مسلمانی شما در ترکیه زندگی، تحصیل و پژوهش دارید، در حالت برعکس چگونه واکنش ها پیش خواهد آمد؟ به این چی میگید شما؟
قبل از این من نکته رو میخوام،
یعنی منظورم که اگر یک مسلمان دینی مسیحی رو قبول کنه چی واکنش های پیش خواهد آمد؟
قبل از این که جواب بدم استاد، در مسئله تحمل پذیری یا اینکه به اصطلاح عربی تسامح بین دین ها در اسلام، شاید اولین دینه که قانون های خیلی تحمل پذیر رو گذاشته از اسلام، از مثلا چی در جلد قرآن ببینیم، چی در سنت پیامبر ببینیم، چی در سنت خلفایی که بعد از پیامبر اومدن. من برای شما یه مثال میزنم. مثلا معاویه که یکی از خلیفه بود، زنش نصرانی بود، وزیر مالیش انسان نصرانی بود، وزیر بهداشت است انسان نصرانی بود، تا یک ولی یک شهر به نام حمص، یعنی که ولی ولایت، شخص نصرانی بود. این چند در خلافت عباس میبینیم که بیت الحکمه که یکی از کتابخانه کلانترین حساب میشود و عهده‌داری ترجمه کتابهای یونانی به عربی بود و هم شخصیت نصرانی بود. و این چیز تا آخران، مثلا تا دولت عثمانی هم وجود داشت و عثمانی هم وزیرهای داشتن، مثلا در چیزشون از ارمنی بودن، یونانی اصل بودن، یهودی اصل بودن.
ولی حالا در عمل نگاه کنیم، این مخالفتی که به کشتاری صدها ده ها نفر می انجامند، مخالفت بین تشیع و تسنن، شما به این چی میگید که تا حال حاضر ادامه دارد؟ اینم از نگاه تحملگرایی چی است؟
بله، برای اینکه تحمل، همین چیزی که در اسلام نظریه که در قرآن هست، در حدیث هست، من در باره تحمل پذیری گپ میزند، باید که برای اینکه عملا بین مردم جوری شود، باید که یعنی که درک شده شد، تو اینکه علما توانند که با مردم در تماس باشند.
تشکر. حالا میرویم بس سوال دیگر. به هر حال تحملگرایی را در تاجیکستان گوناگون میفهمند و تعبیر میکنند. بعضی ها میگن آن صبر است و میوه شیرین است، دیگران آن را یک نوع ترس و خاموشی میدانند. به نظر شما چی است جناب بایماتف؟ شما چی نظر دارید؟ یعنی تحملگرایی یعنی چی؟ سوال بعدی ما ببینید، در تایسان نمایندگان دینهای غیر اسلامی هم هستند و جامعه به حضور آنها ظاهرا آرام نظر میکند، ولی چرا وقتی حرف از زردوشت و اوستا رفت زود آتش خشم بالا میگیرد؟ ریشه های چنین حالت از کجا و از کدام زمان آب میخورد؟ محترم لقمان بایماتف، نظر شما مرامد.
البته میخواستم یک اشاره به اشاره کوتاه در همین زمینه بکنم. تاریخ ما مالامال از این گناه واقعات هست. شما میدونین که مثلا گفته شده است در آثار تاریخ، مثلا دین مبین اسلام در تاجکستان یا در میان تاجکا خیلی در طول بیش از 150 سال شکل گرفته یا به اصطلاح مردم قبول کردند. این دین قدیمی تاجیکان فقط زرتشتیه نبوده. زمینه اگر توجه داشته باشید از تاریخ، یک دوره بسیار مفصل تاجیکان این دوره تاریخ حکومت کوشانیان که بودایی هم اثر گذاشته و از جمله دیگر ادیانی مثلا قبل از زرتشتیه، عرف و عادتهایی که بیرون از دینهای رسمی بوده در میان تاجیکان، در میان مردمان آسیای مرکزی گسترش یافته. فقط این دلیل نمیشود که مثلا اسلام یک گونه مخصوص ده زرتشتی باشه. برعکس، ما بهترین عمل کرده به اصطلاح تحملگرایی حکومت‌هایی که در آسیای مرکزی و در ایران حکومت کردن، از جمله بخصوص سامانیان، میبینیم که تحملگرایی که حکومت سامانیان در مسائل دینی مذهبی نسبت به ادیان دیگر غیر اسلامی داشتن از نظر تاریخ بیکر است. و متاسفانه در شرایط امروز ما همین جبهه‌های یا دستاوردها یا اینکه تجربات حکومت‌های خوب عادل زمان سامانیان به درستی تحقیق نشدن. یکی از دلایلی که همچنین پدیده ها دوره به دوره رخ میدن این است که واقعا ما از اون تاجیکان، از اون میراث قطعا جدا شدیم. اگر حکومت ترکان و مغولان یا مغول نژادان اگر بگیریم، همین تناسب یکی از دلایلی سیاست های ضد دینی یا مذهبی به اصطلاح حکومت های مغول ترکی را بگیریم.
تشکر زیاد. بله این موضوع واقعا خیلی بحث زیاد رو میخواهد. حالا به پایان برنامه میرسیم و سوال همیشگی و آخری ما این است که این مسئله راهی حل دارد؟ راه حلش کدام است؟ جناب حیدرزاده، شما خواهش میکنم خیلی مختصر پاسخ بدید.
یعنی ایجادی برای به فکر من حل رای حل این است که یک ایجادی هویت مشترک، یعنی باید که نظام سیاسی بیانگری هویت مشترک باشد برای مثلا قشرها، اقشار جامعه، چی از جهت دینی باشد، چی از جهت سیاسی باشد، چی از جهت اقتصادی، همه طرفه باید که همین هویت مشترک رو رعایت کنند.
تشکر زیاد. اگر
که رعایت شد.
بله، تشکر زیاد. جناب بایماتوف، شما به همین سوال چه نظر دارید؟ رای حل کدام است؟ مرحمت، خیلی مختصر.
رای حل این همچنین پدیده را در چند بند میخواهم بگویم. این اول بلند برداشتن سویه دانش و فرهنگ معاشرت در جامعه و بیشتر نمودن آگاهی جامعه در مسائل دینی و مذهبی راجع به همه ادیان بشریت است.
تشکر زیاد. بله.
توسعه و گسترش تحقیقات و
وقتمون یک کمی
در بخش تحملگرایی در سیستم دانشگاه ها و اکادمی علوم. اصلا مهم، اجازه بدید بگویم، تدوین قانون و کودکس های مکمل مورد پدیده تحمل و تحمل پذیری در جمهوری تاجیکستان.
تشکر زیاد. و مهمانان برنامه ما، برنامه گپ آزاد، لقمان بایماتوف دانشمند رشته تاریخ از اروپا و ادهم حیدرزاده پژوهشگر علوم اسلامی از ترکیه بودند. بینندگان گرامی، اگر در رابطه با این مسئله و راه حل آن نظر و پیشنهاد دارید، در زیر برنامه در صفحه ما بنویسید و من میرزا نبی خالق‌زاده بودم، برنامه را پیش می‌بردم. خدا نگهداری شما.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. مردم توجیک انانه های باستانی و خیلی بای ورزشی دارد. به نوهای ورزشی ملی، گوشتگیری، کمانبری، چوگانبازی، بوسکشی، اسبتازی، نیزه اندازی، پایگه، تیراندازی و غیره شاملند. گوشتی ملی در بین این نمودها مقامی خاص دارد. به گوشتی ملی یا گوشتگیری مقامی بین المللی داده شد. این مقام در وزارت عدلیه شویتسریا به قید گرفته گوشتی ملی تاجیکی صاحب سرتیفیکاتی بین المللی گردید. علیمی صاحب ورزش محمودی عبدالله مربی معروف تاجیک میگوید گوشتگیری تاریخ قدیمه دارد.
از سرچشمه های تاریخ و رسم های دیوار های یادگاری های باستانی شهر پنجکن با ما معلوم است که گوشتین ملی یکی از گوشتین های قدیمترین دنیا به حساب می رود. گوشتین ملی چقدر قبلا می دونستیم در دوره های آیین زردشتی، در دوره های اوریایی ها، جشن نوروز، جشن مرگان، جشن صدر که می گذشت به همین چورابینی ها، به همین معرک های ایدی همین مسابقه های گوشتین ملی برگزار می گردید. وقتی که فرزند اینها به دنیا اومد پسر بچه می شد به همین نمود گوشتین اونها تربیت می نمودند در نزد استادان. با یک خلعت میکنن یا جامعه مقدس که نومش در دوره اوریویو سیترا نوم داشت میپشونند و با یک کمربند که نومش کسی بود با او میبستند و بخاطر که در مسابقه های پهلوانی که در نزد شاهی همون دوره برگزار میگشت تا اینکه فرزند آنها در همین مسابقه ها به عنوان جهان پهلوان منصوب شوند.
به گفته ای جهان پهلوان محمد شریف سلیمانوف فعلا در تاجیکستان دو نوع گوشتی ملی، یکی با نام گوشتگیری بین مردم جنوب نشینی کشور و دیگری با نام کورش میانی اهالی قسم شمال جمهوری و همچنین موضع های تاجیک نشینی ازبکستان مشهور است.
مسابقه نوروزی با قایده که در یک رمکه معین معلوم است مسابقه های جمهوروی و ولایتی و ناحیه ها میگذارن از این فرق میکند. در قوزمای امروز زایی که گذشته از هست به همون طرزی که از دوره های کهنه به ما مونده است همون گوشتین ملی تاجیک چه خیلی که همون بابی و بابی اجدادای ما میگرفتن تا به پشت زدن حلال است. فرقش همین که در قایده امروزه گوشتین ملی پهلو است، خالها است، ولی امروز در این قوزمای خال و پهلو نیست، فقط با تخت پوش خوباندن بعد غلبه به دست میاری. در قوازمایه های من همین توی ها و مرک های چی امین نمودش امین طرزش خوبتر است چون که به همه خلق معقول است و همه امین را قبول کردن. لیکن در مسابقه ها همون خال قطع میشه. نه که در توی ها من در ازبکستان هم خیلی است به پهلو خال نیست، فقط به تخت پوش زدی حلال حساب میشد.
علی احمد موسویف مربی ورزیده تاجیک میگوید گوشتی ملی با بند و اصول های گوناگون به مانند پیش پا دادن، پسی پای زدن، حلوک انداختن، یعنی پای را به قسمت بالای پای حریف گره کردن، از بالای شانه پرتافتن حریف به جا آورده می شود. گوشتی تاجیکی به گوشتی سامبوی روسی و جودای ژاپنی شباهت دارد.
و البته لباس پوشی نمود گوشتینگیری نیست، مثل لباس همون ژاپنی است، فقط البته کمی فرق میکند. مثلا به پایفزال همون گوشتینگیری میشد، یعنی به پایفزال به میدان میبرامدن. و البته در مسابقه هایی که میشود از کیمانوی ژاپنی گوشتی جودو و از همون لباس گوشتی سامبو استفاده میبرند که در ما هم این چیز قبول شده است.
بندشه کارشناسی ساحه پروفسور عبدالرحمن محمدف ورزشکارانی که به گوشتی تاجیکی مشغولند طرز و اصول های دیگر نوع های گوشتی را به زودی از بر می کنند. چنانچه رسول باقیف که در رشته گوشتی جودو صاحب جایزه بازی های 29 تابستانه المپیک گردیده است
سراول به گوشتی تاجیکی شغل می‌ورزید.
می‌بینیم که بعد بازی‌ها چندین مارکه‌های توی تماشای گوشتین باز برگزار گردید و امید است که در بازی‌های آینده هم پهلوانان ما شرف ملت خود را می‌بردارند و امید زیاد هم داریم. من فکر می‌کنم که به ورزش زیادتر توجه پیدا کنیم، چون که هر وقتی که ما ببینیم که در المپیادا بیرق یک مملکت برداشته می‌شود از طرف این یا اون ورزشکار، این سیمای ملت است، این بزرگی ملت است. برای همین خواهان اون هستیم که در آینده کارمندان کمیته ورزش، کارمندان کمیته المپی، مردمی که با ورزش سر و کار دارن، اونا کوشش به اون خرج دهند که در آینده نام ملت ما رو در تمام دنیا معرفی کنند.
در تاجیکستان تلاش دارند شمشیرزنی یک نوع ورزش قدیمی را احیا کنند. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش همکاری ما مومین احمدی.
انیسا ساکن 11 ساله شهر دوشنبه به مشق شمشیرزنی آماده می شود. ورزش قدیمی که حالا دوباره در تاجیکستان تلاش احیای آن را دارند. او از کمترین شاگردان پدرش است. پدرش مربی درسی شمشیرزنی است و به خاطر جلب دیگران اول دختری خودش را شمشیرزن کرده است. انیسا در مسابقه های بیرون از کشور تاجیکستان را معرفی می کند.
من خواننده صنف 4 هستم و تاجیکستان را در مسابقه ها از نو شمشیرزنی معرفی می کنم. آخرین مسابقه که اشتراک کردم 24 دکمبر در تاشکند بود. همه از دسته ما نیز آنجا اشتراک کردند.
سیزده سال پیش در تاجیکستان فدراسیای شمشیرزنی تشکیل یافت و چند سال پیش مکتب برای درسی شمشیرزنی در دوشنبه سازمان دادند. رستم نسیموف سرمربی اوید به شمشیرزنی است. او حالا نزدیک به 10 شاگرد را در مکتب در ناحیه سینای دوشنبه تعلیم می دهد.
البته ما خیلی خوشحال هستیم از اون که امروز در جمهوری تاجیکستان این گونه نمودی زیبا تاریخی و المپی رشد و احیا گشته استفاده است و البته توجه زیاد ما بیشتر به کودکان و نوجوانان می دهیم برای آنکه شب شما دوید آینده ملت این کودکان و نوجوانان می باشد. خوشبختانه امروز در تمام جمهوری تاجیکستان این نمود ورزش احیا و رشد یافته استفاده است. البته یکون ساحه یکون ورزش به مشکلی نیست. امروز مشکلی ورزش ما این البته نبودن سرپرست باشد.
محمد 15 ساله 3 سال است که در مرکز شمشیرزنی تعلیم میگیرد. او هم در مسابقه های بیرون از تاجیکستان پیروز شده است.
من از کشوزدان محمد خواننده سینی دهی وقتا میانای باشم. طول 4 سال بشد که در این نمودی ورزش تمرین نموده استاده هم.
حالا در مکتب شمشیرزنی دوشنبه نزدیک به 10 نفر تعلیم میگیرند. انیسا از کمترین شاگردان این مرکز زیر رهبری پدرش است. رستم باور دارد که مثل دختری او صفی نورسان در این مکتب بیشتر خواهند شد. او شمشیرزنی را ورزش می داند که جسم و روح و ذهنی نورسان را قوی می سازد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبح جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. ورزشکاری تاجیک نورالله علیف بعد از هنرنمایی اولین و پیروزیش در سازمان UFC به تاجیکستان برگشت. همکاری ما مولا رجب یوسفی با او هم صحبت شد و درباره سبقتش، مشکلی ها، جایزه و نقشه های من بعدش پرسید.
رقیب شما ورزشکاری تجربه دار برزیلی رافائل آلوس بود. شما کوشش کردید که در جریان رقابت بیشتر او را به زمین افتانده در زمین کار کنید با او. چرا این تاکتیکای رقابت رو پیش گرفته؟
برای اون که رافائل آلوس یکی از نکاوت ها رو یکی از بایدسوی هست که خیلی مشت و ضربای پویش و ضربای دستش خیلی سخت است، خطرناک است و ما هم خیلی پلانی بایی کده بودیم که این معلم و ترینر که باید فقط در زمین کتیم مغاربه کنیم.
آیا میتونم پرسم که از اولین رقابتان در تشکیلات UFC از سوی تشکیلات، از سوی سرپرست و یا از سوی بونوس چقدر مبلغ با دست آورده؟
ما بونوس نگرفتم، لیکن که اکما دیگر رو نمیدونم چانس میگیرن. یکم بای ما 20,000 دلار بود، لیکن که 30% نلاغ میگیرن، افتاماتی 13,000 دلار میمونن. با اونجا منیجر هست، 15% منیجر میگیره، 15% جایی که تمرین میکنیم، زال ترینی رو دامو خود چانسی مونه، 5,000 میمونه، 6,000 دلار میمونه. 3-4 بای اول یه سی اگام کسر مبلغ کلو نمیدی.
در صحبت اول ما گفته بودید که برای درازان خانوادهتون اومد بود، شما تولم سرپرست پیدا نکردید؟
نه، من سرپرست هستن، میگن بیا میسول مالی خود میگم سرپرستی اجداد دارم که اگم با قوات سرپرست دارم میسول خیلی 1,000 2,000 3,000 نه.
نورولا شما رو به حبیب نورمگامد ورزشکاری معروف داغستانی مانند میکنه، این خطانه بسیار زیاد شنیدید، هم از چهره هم از طرز رقابت با رفتارهای مانند به حبیب نورمگامدوف شما در زیر سایه همین ورزشکار میمانید. آیا فکر نمیکنید که باید به خودتون مانند باشید و نه به یکم ورزشکار دیگر، حتی اگر او خیلی مشهور هم باشد؟
اینا نگاه کاکا، وقتی که الله تخبا یه آدم نگاه مانند کنه، مثال نشین مثال رو تا که ستیلی مثال ماریبت و جنگ تا مثال اکما کار ندارم، مثال که با هر یک کسا بون که ما اون نیستم، ما تاجیک، ما نورالله، ما در همه جا گفتن که ما نورالله، ما تاجیک، ما نه یکم حبیب، نه یکم کزمخ، نمیشون مونند کردم چی؟ ما بایرخ تاجیکستان از این خدمان رو برداشتم.
یک حادثه دیگره که حادثه نخوش البته با شما در امریکا رخ داد، این غارت شدن ماشینتان بود بعد غلبتان در لاس وگاس، این حادثه چهل رخ داد و آیا جنایتکاران پیدا شدن؟
مهمون خورامون وقت ساعتش بود چید باید ما میبرامدیم از اوجا دیگر جا میرفتیم، سومکار رو در ماشین بار کردیم و دستایان که امو گستینسا و مهمون خورام مونده و در درونی مهمون خورام کافه میفروختن، کافه خیلی ستاربکس هم امو ما خالی کافه رو بردار رو کدیر آمدیم، کافه گیری گفتیم کافه میگیریم میبرویم میریم، موبانی 5-6 مینوت دارم خیلی 5-6 دقیقه در آمدیم کافه رو گرفتیم بر آمدیم، باید ماشین داشته میبینیم تریزه شکستگی سوکو ما نیست، باید جا میلی سویا فیروت کردیم چی کامیرو رو دیدیم خیلی دوزو آمدیم تریزه رو شکستیم لباس رو دوزیدن، اکو گفتن که کافته سیم تو حاضر اگه اون خبری نیست.
برای بعضی عجیبه که
دلالون
داخل
سمکو
چی
بود؟ دلال داخل سمکو هم لباس همون و لباس های ترینر نوتبوک و ساعت تلفن کم تایی مبلغ بودم خیلی چیز بود، خیلیت که هم دکومنت و پاسپورت همون در دست بود.
خب شما با تشکیلات UFC برای 4 رقابت شرطنامه امضا کردید، یه رقابت گذشت و حالا در پیش یه رقابت دیگر دارید، باز که نیتی به اختگان بر اومدن دارید؟
انشاءالله که با همی دو بای دیگه همیر سال ایون ایول و اکتیابر در ابودابی همه نقشه ها داریم.
شما صحبتی همکاری ما مولا رجب یوسفی را با ورزشکری معروف تاجیک در محاربه های رزمی آمیخته نورالله علیف شنیدید. شنوندگان عزیز، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی در همین جا به پایان می رسد. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی می کنم. تنسیت و شاد باشید.
تو باغ به محلی غروبی غنچه سرخم یه سو وقتی نما جان و دلی من که دیگر بنده نهی، تو بیا خوب دلم زان که دیگر گنده نهی، تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نهی، تو بیا خوب دلم زان که دیگر گنده نهی. من بجوز عشق نجستم زی تو چیزی دیگره، بس عزیزی دلی من از چی تو در خنده نهی. من بجوز عشق نجستم زی تو چیزی دیگره، بس عزیزی دلی من از چی تو در خنده نهی. تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده.